سر ایران همسفر بشید.
ای مقدس آنم وطن، ای مقدس آنم وطن، اوسم سندم ایرون مبن.
من یه سلام میکنم به رامین همیشه مسافر برنامه.
درود بر شما، شبت بخیر.
خیلی ارادت تا نوتون مبارک باشه.
سلامت باشین. این دفعه قبل از
آره قبل از خدافظی گفتم که بعدش یه چیز دیگه بگم. خوش میگذره آقا این
سلامت باشه. فکر کنم دفعه قبل این آجیله نمیذاشت که ما بگیم. دفعه آجیل نداری پیشاپیش گفتی.
آقا امشب کجا میریم؟
میخوام بریم یه جایی نزدیک تهران که تو همین برنامه‌ها و مسیرهای رفت آمدیمون به شمال هم ازش اسم بردیم که چرا نرفتیم توش به چرخیم اساسی. یه جمله راجبش بگم، اینکه خب خیلی‌ها معتقدن که پایتخت بوده برای خودش و همینطوری هم بوده در عهد قدیم و الان هم یه پایتخت برای ما ایرانیامون، تا عنوان پایتخت خوشنویسی ایران میشناسیم که دیشب هم شما اسم بردی.
بله بله، قزوین. خب
شهر زیبای قزوین، شهری که هم تاریخ داره هم طبیعت بسیار زیبایی داره که خیلی ها تو سفرنامه هاشون بهش اشاره کردن. خوراکی هم که حرف نداره، بازارش که اصلا حرف
وای
نداره.
بازار قزوین ببین من اونجا فالوده بستنی. خب
نه دیدیم خواستی نگم
آجیل نگم برات. بعد اون چی بود؟ یادم رفت.
چی؟
بگو اون قضاشونو.
قیمه‌نثار
آره باره قیمه‌نثار تو بازار، بعدم صد و سلطنه مثلا. من اینجوری رفتم.
خوبه.
آره بعد دیگه کجا رو رفتم؟ خیلی جا رو رفتم. خیابون سپه و خلاصه کلا.
اول یه خاطره بگم از قزوین که یادم نره.
حتما.
توی قزوین یه بستنی فروشی هست، اسم خیابونه رو بلد نیستم. یادم رفت یعنی دیگه پیر شدم فکر.
تو همون هولوش بازاره. آره، هولوش که خیام بازار. مثلا آره. اون برا آره.
بعد این توی تیر ماه به من یاد داد بستنی از قزوین تو ماشینم آوردم تهران بدون که آبشه.
تو تیر ماه.
آره. حالا آدرس بستنی رو کی به من داد؟
کی؟
یه جهانگرد خارجی که مسافرم. خجالت کشیدم.
اش آره واقعا خیلی سخته آدم تحمل کنه همچین چیزیو. خب چجوری یعنی میشه که بستنی رو تو
بستنی که بهش گفتم من فلان کسک به من گفته که فلان جا اینطوری اینا. خب یه بستنی قالبی مثل آجر بریده بود، دقیقاً اندازه آجر، بعد خیلی فشرده بود. بعد اینو تو لای روزنامه برای من پیچید و گذاشت توی کل پلاستیک رو دست من. گفتم خب این آب میشه؟ گفت برو کارت نمیشه، آب نمیشه. گفتم قلقش رو بگو، من ندیدم تو چجوری درست کردی. باز کرد دوباره از نو پیچید و اینا. این که اولا که یخ زده بود
درست
بستنیه، بعد در حجم فشرده قشنگ قالب زده بود کنار هم دیگه که راحت به این وقتی وا نمیرفت. بعد اینو با اون روزنامه دیدی قدیما نون میزنه آب میپاشیدن روش که خونه نمیشه.
آره
یه همچین حالتی به این آب زد و اینو بسته بندی کرد و داد تحویل من. گفت برو بذار صندوق و برو.
روزنامه نمدار بود.
آره بعد هیچی، من اومدم تهران دیدم بستنی اصلا تکون نخورد.
خب حداقل دو ساعتم راه هست.
دو ساعت
آب نشه خیلی اون حجم
از بستنی. بعد خیلی هم خوشمزه بود، اصلا مثلا زعفرونش نمیدونم چی فرمولش چیز خاص بود، مزه خاص داشت خیلی، اصلا عین پیتزا کش می اومدین.
عجب اینش بهتر شد. حالا پیتزا بخواد دلمون، بعدش بستنی. یعنی بعد بستنی پیتزا هم خواست دلمون.
خیلی نداره که ما که انار و بادوم با هم خوردیم، پیتزا بستنی هم سفره چی
میشه. ما میدونی چند وقت ما هممون حواس پیتزا کردیم. همین تیم شبای قرنطینه رو میگم واقعا. بچه‌ها همشون یک ماهی هست
غذای سالم بخورید، غذای محلی بخورید،
واقعا غذای محلی بخورید بچه ها اگر پیدا کرد. خب
خیلی خب. بگردیم تو خود قزوین،
بریم داخل.
خب تو قزوین جاهای تاریخی الا ماشاءالله، طبیعی دوروبرش هم الا ماشاءالله است. از معروفترین جاهای دوروبر قزوین که خب دریاچه معروف اوان یا همون اوان هم میگن.
اوان بله بله.
بعد قلعه هم که نزدیک اونجاز که به لحاظ تاریخی اینا خب خیلی مهمه خواهد زحمت. خب اینو یادمون باشه که بعد پله بریم، سربالایی بریم، ممکنه خب خیلی به خاطر افراد کهنسال در خانوادهشون باشه نتون. اینا نتونن همچین کاری رو بکنن. حواستون باشه مثل اون قلعه رودخانه گرفتار نشه اینجا.
آره برید بس.
هزار تا پله وجود داره اینجا. آخ آخ اینجا مثلا نمیتونه همچین.
شما قلعه رو تازگی رفتی علموت و مسیرشو؟
علموت و آخرین بار و سمت علموت یادم بیاد که رفتم، دارم فکر میکنم به عکسام تو ذهنم.
من میخوام ببینم که جاده همونطوری که یه خود یه کمی خطرناک.
آره نه همون جاده که همون جاده است. تو شاید فکر میکنم حداقل 7 سال پیش رفتم.
عجب.
هفت سال پیش. من داشتم رو عکسام برو میکردم از رو ماشینم شناختمش که کی.
آره خب آره
6 7 سال پیش میشه اونجا رفتم. ولی خب قزوین رو جدیدن رفتم. ما تو خود قزوین خب ما آبنبار داریم، مسجد داریم، کاروانسرا داریم، بازار بزرگ و معروف صد و سلطنه داریم که عنوان بزرگترین کاروانسرای داخل شهری میشناسیمش که چند سالیست مرمت شده و خب استفاده میشه.
آره بازسازی شده.
حالا یه سری نکات تو کاروانسرای صد و سلطنه وجود داره.
تو خود کاروانسرا. رامی من سال 90 اولین دوره جشنواره ملی بازی اسباب بازی بود تو قزوین تو عید. من اول تا 17م و یعنی یکم تا 17م فروردین کلا قزوین بودم.
17 روز نازی.
آره 17 روز تو کاروانسرا بودیم ما. ولی شاید واقعا اینایی که تو میگیر ما ندیده باشی.
خب یه قسمتشو بگم شاید مثلا برده باشن اونجا به شما نشون بدن. جلو یکی از دروازه‌های اصلی خب. دیدی که سنگ فرش کرد.
بله.
یه تیکه از اون سنگ فرش همون سنگ فرش اولیه.
آره آره اون همون اولی آره.
همون یه تیکه اولیه است.
دقیقاً درست.
خب مثلا اگه کسی ندونه مثلا رد میشه، اهمیتی به این ماجرا نمیده. خب حالا یکی بپرسه خب باشه میگه چی سنگ فرش سنگ فرش دیگه. خب نه دیگه، همون حال و هوا رو تجربه کن. مهندسی به کار نبود، عمرانی نبود، نمیدونم تشکیلات نبود، این دستگاه ها نبود، مثلا همون سلطانیه رو تصور بکن، تخت جمشید رو تصور بکن که چه جوری ساختن.
دقیقاً.
این فکر بشری، این نبوغ ایرانی کجاست؟ یا مثلا مهندسی سازه های آبی شوشتر چیزهای این تیپی رو وقتی آدم میبینه آره به این نگاه کنی چجوری به فکرش رسیده معمار اون زمان که همچین کاروانسرایی بسازن با این ابعاد و این شکلی و همه چی رو توش داشته دیده.
دقیقاً دیده.
ما الان من و تو داریم مثلا مقایسه میکنیم، سرچ میکنیم، چیزای پیدا میکنیم، بعد میایم راجبش حرف میزنیم، دوتا رو به هم وصل میکنیم، چیزی تولید میکنیم به عنوان کارمون، پروژمون.
اون نه نمونه ای داشته به قول خودمون، نه سمپلی داشته، نه الگو برداری میتونست انجام بده.
بعد حالا ملات اونجا رو بعد از طبیعت همونجا به دست می آورده و اون حالا الزامات کوهستانی بودن، نمیدونم برف.
آره موقعیت سقوطش.
همین الان مثال بزنیم تو همین شهر قزوین همون خیابون رو آسفالت میکنن، این عید بوم عید دوام نداره به خاطر برف و یخ البین میره، اون بوده.
آفرین خیلی نکته.
یا مثلا بیایم تو در یزد بادگیرا، در کاشان بادگیرها چه تکنولوژی استفاده کرده، از محیطش همچین بهره گرفته، یا بادگیر دولت آباد یزد.
یه دونه تو اوی تو همون نوشابات داریم که یه فضایی هست دستو میگیری روش.
آره.
تو خود شرزی زمینیه.
کنار دستش هم یه آنبار بزرگ داریم.
آره.
هوا جریان
دقیقاً. اینا همش
اینا همه نبوغه دیگه. به اینا باید فکر بکنین که این اینو چطوری ساختن. حالا بیا رو درا نگاه کن، درهای به اون عظمت داره، بعد دیدی همش با میخ کوبیده شد و اینا.
بله بله.
برای حفظ و نگهداری.
دقیقاً درست.
حالا حرف اونو زدم، بیا یه گریز بزنیم به بعد اینا تو قشم تعریف کنم. یه سفر بریم قشم حالا که حرفش
وای جنوب که آره قشم حتما آه.
سفر بعدی قشم حالا حرفش میشه، من اون خاطره رو اونجا میگم. خب اینها رو ببین تو اون چه خبره، بعد توش ببین مثلا ابزارهایی که تو درا زدن، مفهوم این تا اون در برای زنان مردانه، بعد نمیدونم حمامی که اونجا وجود داره، حمام قجری که دوباره درست کردن و خیلی چیز دیگه. حالا تو قزوین مثلا ما کلیسای کانتور رو داریم به عنوان کوچکترین کلیسای ایران.
درسته.
بعد اونجا هم 40 ستون داریم مثلا.
بله.
اونجا عالی قاپو داریم دوباره، نمیدونم بله. کاخه. بعد نمیدونم خانه امینی ها که خیلی دیدنیه، مسجد جامعه شون، بعد مثلا حسینی که داره،
خیابانی
که داریم، خیابان معروف سپه.
سپه. آره.
بعد دیگه اخ اخ شیرینی های معروفی مثل اون پادرازی و نمیدونم
نونچایی میگن، دیدی میگن آره. نونچایی
نونچایی با اسرونه با چای خوب.
آره واقعا نونچاییه، اصلا هیچی غیر نونچایی نیست، یعنی واسه صبونه حتی نیست، فقط نونچایی
که پیزا از سرت افتاد.
وای خدا چه کنیم ما، من این دلم همینجوری آب میشه تا آخر فکر کنم 16 که
نه دیگه قرار شد فعلا چشمون ببندیم، تصور بکنیم که اینها اینگونه از حالش رو ببریم، حضش رو ببریم تا بعد از قرنطینه.
خیلی ممنونم ازت. قزوین ادامه داره؟
قزوین که تا دلت بخواد اگه بخوایم توش بچرخیم که جای دیدنی زیاده.
خیلی خلاصه تقریبا دیگه. آره. زمان واقعا کمه، من دلم میسوزه. ببین امیدوارم که تو سال جدید ما یه برنامه‌ای داشته باشیم، باز بتونیم مثل همون چراغی که داشتیم قبلا بتونیم باز بپردازیم واقعا. حداقل هفته 40 دقیقه بتونیم مبسوط در مورد گردشگری صحبت کنیم.
چرا که نه.
خیلی هم جذاب میشه. ان شاءالله امیدوارم که این اتفاق رقم بخوره تو سال جدید. خیلی ممنونم ازت.
شب بخیر.
همراه ما هستی، آرزو کنم شب خوبی داشته باشی.
همچنین هم شما
هیچ جا که نمیری دیگه، بعد اینجا میری منزل و قرنطینه.
رادیو تهران
قربونتون برم.
هم کسایی که حال و حوصله دارن و قرنطینه رو دارن سر میکنن.
قربون اصلا با تو باشیم خوبه دیگه. یعنی میتونیم قشنگ 3-4 ساعت راحت قرنطینه رو سر کنیم. همراه ما باشید تو شب‌های قرنطینه. من قول میدم که رامین نوری فردا شب هم کنار ما باشه تو نوبت بعدی برنامه.
ای مردان سر نهاده بر آسمان نیرو بویی دری گشاده، بویی دری گشاده، آمد زمینم صد آسمان نهفته، چندین هزار خورشید در سینه تو خفته، در سینه تو خفته.
آزاده طفل تاریخ همسایه خدایی، چون مقدم ملائک در چار انبیایی. از توس وام داری این عطر جان فضا را، آغوش مهربانی شهزاده رضا را. از توس وام داری این عطر جان فضا را، آغوش مهربانی شهزاده رضا را.
بله، امیدوارم لذت برده باشید از وصف العیش نصف العیش امشب با جناب رامین نوری عزیز. خیلی متشکرم که اطلاعات خوبی به ما میدن و شما هم واقعیت اینه که خیلی مورد پسندتون واقع شده و دارید میشنوید و لذت میبرید. از پیام هاتون کاملا معلومه. در خصوص این نقل مجلس و اینا داریم صحبت بکنیم که به ما بگید چه کسی است تو فامیل شما و لطف بفرمایید از طریق 3094 اعلام کنید. 11 دقیقه و 10 ثانیه از بامداد گذشته، اینجا شب‌های قرنطینه. سه دقیقه فرصت دارید ضرب المثل امشب و حدس بزنید از طریق 3094.
نگاه کن آینه رو، صدا کن منو، خبر کن سپیده رو، رها کن غم و عاشقا. تو زندگی همیشه با همان جوونا، ترانه امید و از برن جوونا، ترانه امید و از برن. برگوی بید مجنون کف میزنن براشون، شمس و قمر غزل خون دف میزنن براشون. بیا بیا تا بشکفه چیه لبخندمون، اسم تو میدرخشه رو حلقه پیوندمون. با قلبمون بریم تو جشن بارون، خونه عشق امیده خدا به هر دوتامون. عید اومده هدیه بدین به دلای بیتا، سلام عاشقونه با یه نگاه جزا. برگوی بید مجنون کف میزنن براشون، شمس و قمر غزل خون دف میزنن براشون. بیا بیا تا بشکفه ما چیه لبخندمون، درخشه و حلقه پیوندمون. اگه منو دوست داری نمیری از پیشم، اگه منو بشکنی بازم عاشق میشم. که میشه با قلبم جشن بارون، خونه عشق امیده خدا به هر دوتامون. عید اومده هدیه بدین به دلای بیتا، سلام عاشقونه با یه نگاه جزا. برگوی بید مجنون کف میزنن براشون، شمس و قمر غزل خون دف میزنن براشون. بیا بیا تا بشکفه ما چیه لبخندمون، اسم تو میدرخشه و حلقه پیوندمون. بیا بیا تا بشکفه ما چیه لبخندمون، اسم تو میدرخشه و حلقه پیوندمون.
بله، خانم گیتا عرب گفتن با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه که نه. آسمون ریسمون به هم بافتن و امیر رضا گفته که نه. با تناب پوسیده کسی به چاه رفتن خیر. و گفتن که بازی بازی با دم شیرم بازی، بازی بازی با دم شیرم بازی، اینم نه. نخود هر آشی بودن 5943 گفته. خیلی دارید میگید، اینجوری هم نیست واقعا. فرمودن که به زلف یار گره خورد. آقا اینا چی؟ اصلا من دارم میگم در مورد اون شخص فامیل بگید که
میشینید در موردش صحبت میکنید، یه خورده دارید سختش میکنید و پیچیدهش میکنید، ولی اینا نبوده تا الان واقعا هیچ کدوم. از روبا پرسیدن شاهدت کیه، گفت دومم. ای بدی نیست، نزدیکید. گفتن تو ضرب المثلش نمک داره، 13-19 نمک هم نداره. ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد، جمال احمدی گفته. و نه واقعا اینا نه. جهان دیده بسیار گوید دروغ. آقا چرا اینقدر سختش میکنین قضیه رو؟ شنیدی میگم مثلا قمپوز در میکنه، یکی هست قمپوز در میکنه. اریم بشنویم بخش ضرب المثل رو امشب در شبهای قرنطینه.
زبان فارسی زبان مشترک ایرانی ها و تاجیک ها و افغان ها زبان شیرینیه. بخشی از این شیرینی شاید به این خاطر باشه که زبان فارسی هم سن و سالی ازش گذشته و در طول عمرش بسته به نیازها و اتفاقات و شرایط یه سری مثل و متل و اصطلاح بهش اضافه شدن. اگه برای شما هم جالبه که بدونید ریشه بعضی از این اصطلاحات چیه و از کجا اومدن، در این بخش همراه ما باشید.
پوزدر کردن یعنی اینکه به قول خودمون میگیم خالی بندی، یه چیزی رو بزرگتر جلوه دادن از اون چیزی که واقعا هست.
من فکر میکنم یعنی این که یه کار بلد نیست، همینطور رو هوای چیزی میگه، میشه کمپوزدر کردن. یعنی نداره سه کاری نمیتونه انجام بده یه حرفی میزنه.
کمپوزدر کردن نمیدونم.
کمپوزدر کردن یه چیزی بیشتر از اون کاری که میتونه ده انجام بده و میگه همش ادعاش میرسده، اینا رو میگن کمپوزدر میکنه.
در بین اصطلاحات و ضرب المثل‌های مختلفی که این روزها ما فارسی زبان‌ها برای رسوندن معنی و مفهوم حرفامون به کار می‌بریم، یه اصطلاح هم هست که ریشه ترکی داره اما احتمالاً برای ما ایرانی‌ها شناخته شده تره. وقتی یه نفر از خودش یا از کاراش زیادی تعریف میکنه و شاهکارهای مختلف رو به خودش نسبت میده، میگیم طرف داره قمپوز در میکنه. یعنی حالا یه چیزی میگه اما خیلی هم نباید به حرفاش اعتماد کرد. علامه ده خدا قمپوز در کردن رو دعاوی دروغین کردن، بالیدن نابجا و فخر و مباهات بیمورد معنی کرده. حالا شاید جالب باشه بدونید اولین بار عثمانی ها در جنگ با ایران قمپوز در کردن، یعنی از یه توپ جنگی سرپر استفاده کردن که گلوله نداشت و برای همین چیزی رو خراب نمی کرد، اما صدای شلیک باروتش در کوهستان می پیچید و باعث وحشت می شد. سربازای ایرانی بعد از مدتی فهمیدن که عثمانی ها گاهی قمپوز در می کنن. یعنی توپی که شلیک میکنن فقط صدا داره و لازم نیست از قمپوز در کردنشون ترسید. این روزا دیگه کسی برای قمپوز در کردن راهی میدان جنگ، اونم در نقاط کوهستانی نمیشه. هر کسی هر جایی پیش در و همسایه، بین همکارا یا حتی توی تاکسی و اتوبوس میتونه قمپوز در کنه که چنینه و چنانه. ولی خب نباید از بقیه انتظار داشته باشه بهش اعتماد کنن و هرچی گفت بپذیرن. البته اگه ما گفتیم معنی اصطلاحات زبان فارسی رو بلدیم و میدونیم ریشه ضرب المثل ها و اصطلاحاتمون چیه، فکر نکنید قمپوز در میکنیم.
در اقوام شما هم هست به هر صورت، تو همه فامیلا هست کسی که قمپوز در میکنه. امیدوارم که مورد نظرتون واقع شده باشه این بخش. اما میخوام بریم سراغ مهمون برنامه‌مون. سلام میگم به جناب آقای رامین ناصر نصیر، خیلی خوش اومدید به شبهای قرنطینه. سال جدید رو به شما تبریک میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور خدمت تمام شنوندگان رادیو تهران که دارن برنامه یه شبهای قرنطینه رو گوش میکنن. سال نو رو تبریک میگم و امیدوارم که برغم اینکه خب روزهایی است که اخباری که میشنویم اخبار ناگواری هست و هممون نگران هستیم و اینها، ولی امسال برامون در واقع سال بهتری باشه، پر از اتفاقات خوب و شرایط بهتر.
امیدوارم. آقا خیلی خیلی خوش آمدید و از همه مهمتر این که خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. چه خبر؟ چه حال احوال؟ چه میکنید این روزها؟
عرضم به حضورت که خب طبیعتاً مثل همه مردم من هم خونه نشین هستم و از در واقع اواخر سال گذشته، هرچند که توی اسفند چند روزیش رو مجبور بودم که سر فیلم برداری حاضر بشم بابت اینکه پروژه‌ای که کار می‌کردیم تعطیل نشده بود.
سر کدوم کار این آقای رامین ناصر هست؟
جان
میگم سر کدوم کار هستیم در حال حاضر؟
یک سریالی مشغول هستیم، یک سریال تاریخی است به اسم جشن سربارون، راجع به حوادث حواشی جنبش مشروطه هست. کارگردانش هم جناب آقای مشتبه رایی هستن.
خیلی هم عالی، خیلی هم خوب.
در واقع فکر میکنم کل سال 99 رو هم درگیر فیلم برداریش باشیم، هنوز پخشش نمیکنم بیفته به سال 1400. در حال مشغول اون بودیم، ولی دیگه در واقع از اواخر اسفند تا به حال من هم مثل بقیه منزل هستم و در واقع توی قرنطینه و شرایطی که هممون داریم تجربه میکنیم دیگه.
آقا سخت میگذره تو قرنطینه؟ به شما هم سخت میگذره؟
واقعیتش راستشو بگم به من نه.
چون شما اهل کتابین حسابی؟
نه من آخه شرایط زندگیم جوریست که در شرایط عادی هم تو کم و بیش همینطوریست که الان هست، یعنی مواقعی که سر کار نیستم به ندرت از خونه خارج میشم، خیلی اهل خونم.
چرا خوبه؟
و توی خونه سرگرمی خودمو دارم، کتاب میخونم، فیلم میبینم، کتاب ترجمه میکنم.
بله.
و در واقع خیلی کم از خونه میرم بیرون، فقط در مواقعی که لازم و ضروری باشه، یعنی کاری داشته باشم که باید برم بیرون، وگرنه دلم برای بیرون تنگ نمیشه که مثلا تو خونه حوصله‌ام سر بره بخوام برم بیرون. در شرایط عادی عرض میکنم.
درسته.
حالا که دیگه جای خود داره. اینه که من خیلی واقعا متوجه تغییر شرایط نمیشم، اما خب در اطرافم، خانواده، دوستانم، همه میبینم که به هر حال نوع زندگی‌ها و سرگرمی‌هاشون و اینهایی که متفاوت هست، خیلی بیشتر اهل بیرون هستن. حتی اگر بیرون کار واجبی نداشته باشن، در واقع دلیلی میتراشن اینکه برن بیرون. و برای اون جنس آدم ها تحمل شرایط این چنینی خب طبیعتا برای من هم قابل حدس هست که قابل درک هست که خیلی سخت‌تر هست. ولی به هر حال چاره ای نیست، الان در شرایطی هستیم که باید اولویت ها رو بسنجیم. فکر میکنم اولویتی مهمتر از سلامتی نیست. اگر اون رو در نظر بگیریم متوجه میشیم که خب به این قیمتی که داریم بابتش، بهایی که بابتش می‌پردازیم می‌ارزه. بنابراین
دقیقاً درسته.
خب قابل درکه دیگه.
حتماً. آقا ما خیلی ها میگن شما کمکارید، البته من که میدونم کمکار نیستید. دوم این که امسال سریال نوروزی ها نبودین، ما ندیدیم شما.
خیر، امسال توی سریال نوروزی نبودم، عرض کردم بابت اینکه مشغول
هم. آه چون اون پروژه رو داشتین جای دیگه، به هر صورت نمی‌تونستین.
من یه فیلم سینمایی مشغول بودم که اونم البته به علت همین مسائل معروف ویروس کرونا و اینا نیمه کاره مونده.
درسته.
انشالله موقعی که شاید وقت بشه باید در واقع ادامه
حتما همینطور. دلتون تنگ نشده واسه مجموعه نوروزی خوب درجه یک؟
چرا؟ واقعیتش اینه که خیلی فرقی نمی کنه که کار چه زمانی پخش بشه.
درسته.
مهم اینه که در واقع شما توی کار خوب حضور داشته باشید، کاری که بتونه با مخاطبش ارتباط برقرار کنه، به دل مردم بنشینه. حالا پخشش کی باشه خیلی زیاد فرق نمیکنه. طبیعتا البته توی زمانهایی مثل مثلا ایام نوروز یا ایام ماه رمضان و اینها مردم بیشتر سریال ها رو میبینن، بیشتر دیده میشه کارها، ولی خب در نهایت خیلی فرق نمیکنه.
شما جزو بازیگرایی هستین که خیلی نمیگن که یک شکل بازی کرد، هم گریما متفاوته، هم انتخاب نقش ها متفاوته. میخوام اینو دلیل این چیه؟ بعضا خیلی ژانرهای متفاوت بازی میکنید و این تغییرا قائل میشید توی انتخاب نقشتون معمولا؟
خب به هر حال تعریف کارمون همینه دیگه، ما قرار نیستش که بازیگر هستیم، در واقع قرار نیستش که خودمون رو بازی کنیم. فکر میکنم که آرزوی هر بازیگری هست که بتونه طیف‌های متنوعی از نقش‌های مختلف رو بازی کنه و تجربه‌های متفاوتی بکنه و توی قالب‌های متعددی ظاهر بشه. برای بعضی‌ها کمتر این فرصت پیش میاد، برای بعضی بیشتر پیش میاد. من هم از اونایی که خیلی زیاد این فرصت برام پیش اومده نیستم، البته بیشتر توی قالب‌های کمدی دیده شدم. ولی به هر حال تا اون اندازه‌ای که ابتکار عمل دست خودم بوده توی انتخاب‌ها و اینا سعی کردم که توی انتخاب‌هام انتخاب‌های متنوع‌تری داشته باشم، یا اگر پیشنهادی بهم بشه که برام تازگی داره، جنس کاراکتری باشه که پیش از این بازی نکردم، برام اولویت داره انتخاب اون نقش.
دقیقاً دلتون برای کدوم نوروز خیلی تنگ شده؟
خب طبیعتاً فکر کنم همه ما زیباتری خاطره هایی که از نوروز داریم و اینا از دوران کودکیمون هست دیگه. دوران کودکی نوروز حال و هوای دیگه ای داره، هم به خاطر اون هیجانی که تعطیلات مثلا 15 روزه نوروز ایجاد میکرد توی هممون، هم تمام سنت هایی که هم برامون جذاب بود هم سوال برانگیز بود. خب رفته رفته یکم این سنت ها کم رنگ تر شده نوع لااقل تو نوع اجراش، و اینکه خب به هر حال هر چقدر سنمون بالا تر میره هیجانمون راجع به اون اتفاقات برام عادی تر میشه دیگه. فکر میکنم همه ما شیرین تر این خاطراتمون از نوروز مربوط به دوران کودکیمون باشه. من هم همینطوره.
درسته. کجا رو خیلی دوست داشتین تو دوران کودکی؟ یعنی خونه کی معمولا؟ ما هممون داریم یه دونه رو. ای دیدنی بریم خونش ویژه.
اصلا بزرگترین خونه اقوام درجه یک، برای اینکه بزرگترین ایدیا رو از اونا میگیرم.
همون میخواستم بعدش برسم به بزرگترین ایدیا که خودتون گفتید.
از عمه ها عموها اینها بالا بیشترین ایدیا رو از اونا میگرفتیم دیگه.
بیشترین ایدیا رو. آقای ناصر نصیر یه سوالی داشتیم ما امشب تو برنامه، این بود که ما همیشه تو فامیلمون تو اقوام یه نفر رو داریم که نقل مجلس، همش ازش صحبت میشه، چه باشه چه نباشه، یعنی سوژه اصلی صحبت ها معمولا وقتی دور هم جمع میشن این آدمه. داشتین همچین موردی تو فامیل؟
توی فامیل خاطرم نیست، ولی آره توی دوستانمون و توی ما اینطوری داشتیم. بله.
ویژگیاش چی بوده بعد کی بوده؟ اینم مهمه.
حالا اسم بعد ببرم چون ممکنه بشناسید.
نه نسبت بگی. آها نسبت که میشه دوستتون.
یکی از همکلاسیای مثلا دانشگاهمون بود که رشته فیلم برداری میخوند، الان جزو فیلم برداری خیلی خوبه کشورمون هستن. و خب در این حال که آدم بسیار مهربون با فرهنگ با ذوق و همه اینا بود، یکم ساده بود و همیشه کلی ماجرا ایجاد میکرد که طبیعتا ذکر ماجراهای اون آقا همیشه نقل محافل دوستانمون توی جمعهای دانشجویی اینها بود دیگه.
خیلی عالی. شما هم دوریاتون هر کدوم عین خودتون الان ستاره شدید واقعا. چی داشته واقعا اون دوره دانشگاه شما؟ یعنی این خروجی ها از کجا اومده واقعا؟ همتون یه تنه حریفین واقعا.
نمیدونم، به هر حال فکر کنم الان هم توی جوانایی که دارن
داریم، ولی کمتر دیگه. آقای ناصر نصیر قبول کن،
خوب خیلی داریم، ولی بله خیلی از دوره ما بچه‌ای بودن که در واقع بعضیشون تبدیل به آدم‌های نخبه سینما شدن، مثلا فرشاد محمدی شده
فیلم برداری درجه یک. بله
ارزان به حضورتون خانم لعیا زنگنه، خانم پریوش نظریه و خیلی دیگه، تعدادشون خیلی زیاد. هم خواهم همه رو اسم دارم.
هنوز هم دیگر رو میبینین؟ یعنی اون تیم دانشجویی اون ورودی اون سال هنوز کنار هم جمع میشین؟
بله به مناسبت های گرد همایی بچه ها دارم که هر دفعه خب تعدادی از اون آدم ها میتونن حاضر بشن، بابت این که بقیه گرفتاری های حرفه‌ای رو ندارن و جمعه خود من هم خیلی وقتا نتونستم حاضر بشن بابت این سر صحنه بودم و نمیشده.
درسته.
ولی بله همچنان حفظ میشه گرد همایی.
آقا کارگردانی هم دیگه نمی کنیم. مثلا من خانه اجاره خیلی دوست داشتم خودم واقعا. فاز یکش ساخته شد، من فکر میکنم صحبت سر این بود که فاز دوم ساخته بشه اما به نتیجه نرسید یا چی؟
عرضم به حضورتون که من خیلی روحیه کارگردانی نیست. حالا همونطور که تو ابتدای گفتگومون عرض کردم خدمتتون،
درسته
که
آره آره
موقعی که سر کار نیستم خونم خونه، روحیه‌ام با کارهای فردی و خلوت و در واقع تنهایی خودم و اینا بیشتر سازگاره تا جمع. البته موقعی سر فیلم برداری میرم و اینها هم دوست دارم، ولی کارگردانی حرفه‌ای خیلی پر مسئولیت و
دقیقاً
خیلی پر استرسه که خیلی با روحیه من سازگار نیست.
اونم 90 قسمتی، اصلا یه چیز جدید و عجیبی. آقای ناصر نصیر واسه کدومی که از کاراکترهایی که بازی کردن دلتون تنگ شده؟
دلم تنگ شده؟
آره
ارزم به حضورتون که خب موقعی که فیلمنامه خوبه، نقش خیلی خوب پرداخته شده و اینا شد، در طبیعتا بازیگر هم خیلی بیشتر باشه اعتماد برقرار میکنه. خیلی زیاد دائما این اتفاق نمیفته توی کارها، ولی موقعی که اتفاق میفته اون شخصیت رو برادم عزیز میشه و در واقع بازی کردن یه همچین کارکتری خاطر انگیز میشه.
دقیقا.
در من هم خب تعدادی بوده، مثلا نقشی که توی سریال پشت کنکوری داشتم که بارها هم از تلویزیون پخش شده و مردم هم دوست داشتن اون سریال رو، اون مثلا برام